از محروم و ناامید بر نمی گردونی، اما من نمیتونم نایات هر تا به تو را نگه دارم حفظ کنم. به راحتی شیطان خارتم میکنه، سرمایم و میبره خدا. امنیت و لطف امام زمانمون قرار بدیم، جایی که دیگه دست شیاطین بهمون نرسه خدا. من یارم و سائلا هم عطا کن، هم عطایا تو برامون حفظ کن خدا. ما را از شیطان و شیاطین دور نگهدار، احفظنی برامت. مولای یا مولا، انت المعطی و السائل و الیرحم السائل الا المعطی.
الزائر وها
هل يرحم الزائل إلا الزائم. مولاي يا مولاي أنت الرازق وأنا المرزوق، وهل يرحم المرزوق إلا الرازق. مولاي يا مولاي أنت الجواد وأنا البخيل، وهل يرحم البخيل إلا الجواد. مولاي يا مولاي أنت المعافي وأنا المبتلى، وهل يرحم المبتلى إلا المعافي. هر که مثل من صداش بزنه مولای یا الصغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير. مولاي يا مولاي أنت الهادي وأنا الضال، وهل يرحم الضال إلا الهادي. مولاي يا مولاي أنت الرحمن وأنا المرحوم، وهل يرحم المرحوم إلا الرحمن. مولاي أنت السلطان وأنا الممتخن، وهل يرحم الممتخن إلا السلطان. مولاي يا مولاي أنت الدليل وأنا المتهيّر، وهل يرحم المتخير إلا الدليل. وهل يرحم المتخير إلا الدليل. مولاي يا مولاي أنت الغفور وأنا المذنب، فهل يرحم المذنب إلا الغفور. وهل يرحم المذنب الا الغفور. تا مر زندگی منم بنده گناهکار تو. حق امام رضا انت الغفور وانا المذنب، فهل يرحم المذنب الا الغفور مولاي يا مولاي. انت الغالب وانا المغلوب، وهل يرحم المغلوب الا الغالب مولاي يا مولاي. انت الرب وانا المربوب، وهل يرحم المربوب الا الرب مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي. انت المتكبر وانا الخاشع، فهل يرحم الخاشع الا المتكبر مولاي يا مولاي. ارحمني برحمتك وارض عني بجودك وكرمك وفضلك يا ذا الجود والإحسان والطول والامتنان. برحمتك يا ارحم الراحمين.
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام، سوی تو به امید عطا آمده ام. جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه.
خلوت انس بود و زمزمه مناجات حضرت امیر علیه السلام در مسجد کوفه با نوای حاج مهدی سماواتی. در ادامه از رادیو معارف برای بیداری رو تقدیمتون میکنیم. استاد حسن رحیم‌پور ازغدی از مبانی و اندیشه مبارزه و حکومت جهانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برامون خواهند گفت.
مهم توطئه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و میخواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری، سرای امیدی، دیار دیرینی، شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. میخوام حالا جدا از احساسات و عواطفی که نسبت به امام داریم، بچه هایی که افتخار داشتن جزء سربازان او باشند در انقلاب و جنگ و مبارزات بین الملل، و هم شما که ندیده نسبت به او اعتقاد دارید او رو به عنوان یک رجل بزرگ تاریخی انقلابی دینی که در تاریخ ایران و جهان اسلام و منطقه و امروز میبینیم در تاریخ جهان منشأ اثر بوده، نسبت به او گرایش عاطفی و اعتقادی دارید. بشینیم جدا از این عواطف یه مقدار راجع به بعضی از ایده های امام گفتگو کنیم. احتمال قوی میدم که شما نسبت به امام اندیشه هاش و رفتارش سوالات و ابهاماتی داشته باشید و این کاملا طبیعی است. من یه مقداری مرور کردم تو بعضی دیدگاه های امام و یه دستبندی تنظیم کردم که خدمت شما تقدیم بکنم، که احتمالاً بخش مهمی از اون پرسش‌هایی که تو ذهن شما دوستان عزیز یا کسانی مثل شما، نسل ما و شما، حتی دوره خود ما هم وجود داشته باشه نسبت به ایشون، یه مقداری رفع بشه و بعضی از ابهامات پاسخ داده بشه. سعی می‌کنم توی دسته‌بندی که کردم، که حالا با استناد به سخنان خود امام اینا رو عرض می‌کنم خدمتتون، دیدگاه‌های امام مواضع نظریش رو راجع به مفاهیمی که امروز و همیشه در دنیا مطرحه، به خصوص تو محافل دانشگاهی و آکادمیک، بحث راجع به علم، راجع به تمدن، تمدن اسلامی، راجع به تکنولوژی، آزادی، انسانشناسی، تعریف انسان، حقوق بشر، عدالت، دموکراسی، مفهوم جمهوریت و اسلامیت، بحث ولایت فقیه، سعی میکنم اینا رو توی دستبندی خیلی سریع بخونم براتون با استناد به فرمایشات امام، و پاسخ احتمال قوی میدم پاسخ بسیاری از سوالات ابهامات باش. امام تنها مرد انقلابی بود در دنیا که وقتی آمد عظیمترین پیشواز و استقبال تاریخی در بشر ازش شد، و وقتی رفت عظیمترین بدرقه و تشییع جنازه. بعد از 10 سال حکومت با اون مشکلات، جنگ و گرفتاری و تحریم اقتصادی و مشکلات خیلی بود، اون دهه اول از داخل و خارج تهدید بود، از داخل مدام ترور و بمبگذاری و انفجار بود، از خارج هم جنگ و حمله آمریکا و به تبس و به کجا و معاصره اقتصادی، و 10 سال جنگ بقا بود، نبرد مرگ و زندگی بود برای انقلاب. و با وجود اون همه مشکلات که ما تقریبا در دوره جنگ هر هفته تشییع جنازه داشتیم تو همه شهرها، همه چی کوپنی بود، حتی صابون و تاید و نمیدونم نفت و اینا، همه چی. با اون همه مشکلات وقتی که امام رفت، چون ملت عقیده داشت بهش و میدونست این مرد یک کلمه برای نفس و برای منافع خودش حرف نزده و هر چی گفته برای اسلام، برای ایران، برای مصالح ملت بود، تشییع جنازه‌اش از استقبالش هم وسیع‌تر و گسترده‌تر بود، برخلاف همه محاسبات مادی و طبیعی دنیا که وقتی یک کسی میاد و یه مشکلاتی هم بالاخره تحمل میشه و پیش میاد، اینا بعد از 10 سال حکومت دیگه باید مردم خسته شده باشن، بریده باشن، تردید کرده باشن، اینجوری نبود. جمعیت تشییع کننده چند برابر جمعیت استقبال کننده بود، و یک چیز، اینم یه چیز عجیب و تاریخی است، در دنیا هم چیزی نظیر و سابقه نداره. امام مبنای تئوریک مبارزاتش اولا این بود که ما دنبال قدرت و ثروت نیستیم برای خودمون، جنگ قدرت نداریم، نه با شاه، نه با غرب، نه با آمریکا و نه با هیچ کس. ما نبرد ما، مبارزه ما نبرد عدالت، نبرد قدرت نیست. ما اهل کینه نیستیم، به هیچ کس کینه نداریم، ما دنبال وحدتیم. امام اصلا یک شعار اصلیش همیشه صحبت از وحدت بود، اولا وحدت عام بشری. امام شعارش مبناش وحدت بود، نه کینه. کارشو بر اساس تضاد و نفرت و تعصب هیچ وقت بنا نکرد. شعارش همیشه شعار وحدت، برادری، انسانیت، عشق، صلح، عدالت برای همه بشر، این واقعا شعارش بود. این ادبیاتش بود. اولا از وحدت عام بشری صحبت میکرد، میگفت که برای ما ایران و غیر ایران نداره، امروز ایران، فردا فلسطین، پس این فردا همه جهان. میگفت برای ما مستضعفین و محرومین در کل عالم مهمه، برای ما مردم در آفریقا، آمریکای لاتین، آسیای شرقی، اروپای شرقی، شمال جنوب، تقسیم شمال جنوب، شرق و غرب نداریم، وحدت عام بشری. ایشون صحبت میکرد از اینکه یه حزب جهانی مستضعفین تشکیل بدیم، همه مستضعفین ولو مسلمان نباشن برای ما مهمه. یه درجه مهمتر از او وحدت اسلامی بود، وحدت همه مسلمین، وحدت مذاهب و قومیت ها، وحدت حوزه و دانشگاه، وحدت قوای سگانه با هم برای خدمت به خلق، نه رقابت بر سر قدرت و اختیارات بیشتر، وحدت دولت و ملت، وحدت احزاب و جناح ها. همیشه تمام بحثش، ترجیبند بحثش قبل و بعد از پیروزی انقلاب همین بود. و این دقیقا یکی از اون نقاطی است که دشمن هدف گرفته. الان شما ببینید مسئله وحدت اقوام و مذاهب داخل خود ایران و بعد اصلا در کل جهان اسلام، دو تا مسیری که داره دشمن میره برای منهدم کردن جنبش بیداری اسلامی، این انقلاب، جنبش عظیم انقلابی که بین مسلمین جهان ایجاد شد بعد از امام در همین 20 سال اخیر، برای اینکه اینو مهار کنن و در هم بکوبن، کاری که کردن چی بوده؟ دنبال اختلاف نظرها میگردن بین مسلمین که سر چه چیزایی با هم ممکن اختلاف نظر داشته باشن، یا اختلاف آداب و عادات و روش داشته باشن، اونا رو برجسته کنن، اختلاف رو تبدیل کنن به تضاد. مثلا بگن که درسته شما همتون مسلمونید، ولی بالاخره بعضیاتون ترکین، بعضیا کردین، بعضی عربین، بعضیا بلوچین، بعضیا فارسین، یکی ترکمنه، یکی لوره، یکی بلوچه، همینطور هم داخل کشور هم کل جهان اسلام. به مردم اونجا بگن آقا پان ترکیزم، دنبال نژاد ترک باشید، و اونا بگن پان عربیزم، عربا مهمن، بقیه عجمن. تو هر کشوری این کارو کردن، مثلا تو افغانستان بین تاجیک و هزاره و پشتون، تو پاکستان بین چند گروه دیگه، تو آسیای میانه همینطور، هر جا میری اینا رو بگن که آقا شما با هم دیگه فرق میکنید، تفاوت رو تبدیل کنن به تضاد. اول انقلاب هم همینطور بود، الان هم همینطور. الان شما ببینید بحث ترک و کرد و بلوچ و فارس و نمیدونم اینا رو، عرب و اینا رو در داخل خود ما از اول انقلاب دارن تحریک میکنن که مردم رو به جان هم بندازن، سر تضادهای قومیتی ایجاد کنن. ما تکثر اقوام یک برکت، یک نعمت، اصلا قرآن میفرماد که خداوند شما رو از قبائل و شعوب، یعنی از تیره های مختلف آفرید، شما رو خداوند با قومیت ها و زبان های مختلف آفرید، برای چی؟ تعارفو، همدیگر رو بشناسید، با هم روابط معرفتی و عاطفی برقرار بکنید. خود این تنوع و تکثر خیلی زیباست. اگه قرار بود همه یه جور باشن، از یک تیره، با یک زبان، با یک رنگ، با یک قومیت، اینجوری به این زیبایی به نظر نبود. آخه این زیبایی رو یه عده‌ای تبدیل به زشتی خواستن بکنن و همین الان هم میخوان بکنن، هم در جهان اسلام هم در داخل ایران. اول انقلاب هم همینطور بود، تجزیه طلب، شعار تجزیه طلبی که بعد از تو پرونده های سازمان سیا تو داشت در اومد، پرونده های لانه جاسوسی که پشت همه اینا آمریکا و اسرائیل و اینا بودن. و یکم مذاهب، اگه دعوای مذاهب پیش بیاد، کم کم سنی رو میکشه، چون خود سنی ها حداقل 4 مذهب فقهی هن، بلکه بیش از اینن، و چندین مذهب کلامی هن. بعد شیعه ها باز باید همدیگه رو بکشن، برای که شیعه ها هر کدوم مقلد یه مرجعی هن دیگه، او بگه مرجع من، او بگه مرجع ما هست. بعد باز مقلدین هر مرجع هم باید همدیگه رو بکشن، برای که بگه روزخون ما با روزخون شما، مسئله گوی ما با مسئله گوی شما فرق میکنه. درست همون چیزی که مایه پیشرفته، یعنی تکثر و رقابت و تفاهم و تعارف، تبدیل بشه به تفاخر و تعصب و تکبر و نژاد پرستی و قومیت پرستی و خود پرستی و اینا، دعوای مذهبی. و اینا در ایران و در جهان اسلام در همین 4-5-6 سال اخیر بخصوص بعد از انقلاب اسلامی به طور خاص برای مهار کردن انقلاب شروع کردن، و در این 5-6-7 سال اخیر که اشغالگران آمدن وارد منطقه شدن، یه ابعاد خشونت آمیز تروریستی وحشتناک بهش دادن. انفجاراتی که در عراق، در پاکستان، در افغانستان اتفاق میفته، چرا تا 6-7 سال پیش خبرها نبود؟ چرا تا 6-7 سالی که اینا اومدن این کارا شروع شده؟ مگه شیعه و سنی و ملیت ها و قومیت های مختلف مگه اینجا نبودن قبلا؟ خب 1000 ساله که اینجا هم، 1000 خورده ای ساله شیعه و سنی و قومیت های مختلف دارن با هم زندگی میکنن، همسایه هن، رفیق هن، ازدواج با هم میکنن، رفت آمد دارن، تجارت میکنن، همه با هم دوست. که تو این 6 7 سالی همه انفجارها شروع شد. یه مرتبه شیعه و سنی 5 6 سال راه افتاده، شیعه و سنی پیدا شدن. انفجارهایی که در عراق و افغانستان و پاکستان اتفاق میفته، دلیل اصلیش حضور اشغالگران در این منطقه است. اون بخشی از کشور ما هم که شما میبینید، مثلا در خوزستان، در کردستان، کجا داره انفجار اتفاق میفته؟ درست در مناطق مرزی همسایه با کشورهایی که اشغالگران اونجا حضور دارن. خب این دیگه اصلا دم خروس پیداست، خودش پیداست، خودش پیداست. انفجارهایی که در عراق و پاکستان و افغانستان و بعد کم کم میخواست بکشونن تو ایران، تو کردستان و زاهدان و هر شبت که خوزستان و اینا، به اسم یا جنگ قومیتی یا جنگ مذهبی مذاهب، اینا معلومه که آثار حضور چه کسانیست. مسئله اصلی اینه، جنبش بیداری اسلامی، انقلاب جهانی اسلامی که امام راه انداخت، استارتشو زد و 20 سال رفته، ولی این موج همینطور داره میره. خودش نیست 20 ساله، ولی امواج فکر و ایده امام همینطور داره میره، درست مثل یک رودخانه مواج زنده. اینا میخواستن گفتن تبدیل میشه به مرداب، بعد از 20 سال هنوز یک رودخانه خروشانه و همینطور داره میره. برای که این جنبش اسلامی ضد استعماری رو که هدفش بازسازی وحدت اسلامی، تمدن اسلامی، بازسازی عزت اسلام، پیشرفت مسلمینه و بعدم نجات همه مستضعفین در برابر مستکبرین، این جبهه ضد استکباری، ضد استعماری بر اساس وحدت اسلامی و وحدت مستضعفین که ایجاد شد، اینو میخوان هم مهار کنن، تخریبش کنن، جهتگیریشو عوض بکنن و تحریفش کنن، لوسش کنن. شما میدونید انقلاب که شروع شد، بلافاصله در تمام جهان اسلام از جمله انقلابیون سنی پرچم امامو بردن بالا. در تونس، مراکش، سودان، در از آفریقا بگیرید تا مالزی، اندونزی، تا تو سنگاپور، هر جا مسلمان‌ها حضور داشتن ولو اقلیت، به پاخ شروع کردن قیام را. سنی و شیعه، چون صحبت سنی و شیعه نبود، اصلا صحبت اقوام و نژاد نبود که کی ترک، کی عرب، کی فارس، صحبت اسلام بود، عزت اسلام، وحدت اسلام، عقب زدن استعمار که تمدن اسلامی که 100 150 سال از هم پاشیده باید بازسازی بشه دوباره. باید تمدن اسلامی رو دوباره بسازیم. باید مسلمین از این ذلت و وابستگی علمی، وابستگی اقتصادی، وابستگی سیاسی که اکثر حکومتاشون نوکر غربیا بودن و هستن، باید خلاص بشن. این بود حرف. حالا یه مرتبه نبرد مستضعف و مستکبر، نبرد اسلام و کفر، نبرد انقلاب و استکبار استعمار، تبدیلش بکنن به چی؟ دعوای قومیت‌های مسلمان با هم و دعوای مذاهب مسلمان با هم. بگن آقای مسلمان انقدر وحشی هن، اینا اصلا خودشون خودشون رو میکشن، اصلا خودشون خون همدیگر رو میمکن. همین رو دارن میگن، اصلا این انفجار ها ایجاد میشه، بگن آقا ببینید ما الان که ما هستیم این کارو میشه، اگه ما بریم ببین چی میشه. اینا همدیگر رو زنده زنده میخورن مسلمان ها به اسم دعوای فارس و کرد و ترک و عرب و شیعه و سنی و اینا، اینو دارن میگن. ولی کی نیست بگه قبل از اینکه شما بیاید کدوم یک کدوم از این انفجارها نبود، یکی از این ترورها و اینا نبود، اینا بعد از شما جزء اینا پاقدم شماست. اینا خواستن جلوی این حرکت رو بگیرن، انگوش گذاشتن رو اختلاف نظرها، تبدیلش کنن به ستیزه. وقتی زمینه های هم متاسفانه پیدا میکنن بین مسلمین اون حماقت ها و جهل هایی که بین بخش از مسلمین وجود داره، رو قومیت پرستی، نجات پرستی و همطور روی تعصبات مذهبی. ببینید شیعه و سنی اختلاف نظر دارن، معلومه که دارن، اگر داشتن که از انشعاب نمیشد. یه انشعابی شده بین مسلمین سر مسائل کلامی اعتقادی، سر نحوه تفسیر قرآن، نحوه نگاه به نبوت، مسئله امامت، عدل، مسئله خلافت بعد از پیغمبر، یه اختلاف نظری شده. از زمان خود پیغمبر هم شروع شد، یه اختلاف نظر هست، وجود کسی هم نمیتونه کتمانش کنه راه. و در این حال باید مثل یک اختلاف علمی، اولا علما با هم گفتگو کنن نه جهال، ثانیا عالمانه نه متعصبانه و ابلهانه، ثانیا در حلقه های علمی و معرفتی مثل هر اختلاف نظر علمی دیگری که بین دو تا دانشمنده. آقا مگه بین دو تا شیمیدان اختلاف نظر نیست؟ بین دو تا فیزیکدان مگه اختلاف نظر نیست؟ بین دو تا ستاره شناس مگه نیست؟ خب بین دو تا فقیه، دو تا متکلم هم اختلاف نظره، نه فقط بین دو تا مذهب، داخل هر مذهب هم اختلاف نظر هست. الان فقهای شیعه چقدر با هم اختلاف نظر دارن، متکلمین شیعه، مفسرین شیعه، ببینید سر تفسیری آیه گاهی اختلاف نظر است. تو اهل سنت هم همینطور. اختلاف نظر علمی و معرفتی باید به روش معرفتی و اخلاقی در محافل خاص علمی گفتگو بشه تا هزار سال ثواب هم داره. آخرش هم هر دو بگه آقا حرفاتو شنیدم، تو هم حرف منو شنیدی، من حرفای تو رو قبول نکردم. اشکال نداره. دو تا پزشک متخصص هم با هم بحث میکنن، نظر هم دیگه قبول ندارن. مثل دو تا شیمیدان بگه بالاخره قبول کردی، اینه نه قبول نکردی، الان سرتو گوش تا گوش بود ببرم. نه این حرفا رو ما نداریم تو اسلام. گفتگوی علمی، آزاد، دوستانه، استدلالی و خطوده مسلمین هم که همیشه دارن با هم برادروار زندگی میکنن. ما الان تو استانهای خودمون مگه چقدر کم داریم خانواده‌های شیعه سنی که با هم ازدواج کردن، با هم رفت آمد میکنن، با هم شریکن، با هم دوستن. اصلا این حرفا نبوده بین مردم و نیست.